این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 53.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 202 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما امروز درباره مقولات دهگانه و به تعبیری مقولات عشر هست. بحث مقولات عشر از بحث‌های خیلی قدیمی و سابقه دار فلسفه هستش که پیشینه اون به ارسطو میرسه. البته بحث مقولات در کتاب‌های منطقی هم مطرح می‌شده و شاید اول بار در کتاب‌های منطق رواج داشته، چنان که ارسطو هم بحث مقولات عشر رو در کتاب توبیقا که جدل هست آورده، ولی به کتاب‌های فلسفه راه پیدا کرده. مشائین به تفصیل درباره مقولات عشر صحبت کردند و در حکمت متعالیه هم در اسفار اربعه و هم در کتاب‌های بعدی حکمت متعالیه درباره این مقولات عشر، این مقوله های دهگانه و به تعبیری درباره این ده مقوله سخن گفته شده. ما باید اصطلاح مقوله رو بشناسیم، انواع مقولات رو باش آشنا بشیم و تعریف هر کدوم و اقسام هر یک از مقولات رو بدانیم تا بدین وسیله در واقع با زبان فلسفه و اصطلاحاتی که در فلسفه اسلامی رواج داره آشنایی پیدا بکنیم. اولا درباره خود واژه مقوله باید توجه داشته باشیم. مقوله از قول گرفته شده و بر وزن اسم مفعول هست، بر وزن مفعول هستش. مقول، مقول یعنی در لغت گفته شده. در اصطلاح که مقوله گفته میشه یا مقول گفته میشه به معنای محمول هست. ما یقال یعنی ما یحملو، یعنی چیزی که بر چیز دیگری حمل میشود، چیزی که بر چیز دیگری تطبیق داده میشه، اسناد داده میشه به او و اتحاد این با دیگری بیان میشه. ما در موارد متعددی این تعبیر رو داریم. قول و مشتقاتش به معنای حمل به کار میره در منطق و یا فلسفه در بسیاری از موارد. مثلا ما در تعریف ماهیت اینجور میگفتیم، گفتیم که ماهیت چیست؟ الماهیت و ما یقال و فی جواب ماهو. این ما یقال یعنی ما یحملو، وقتی شما سوال بکنید الف ما هو، ما میگیم الف ایکس است، الف ایگرگ است، مثلا الف انسان است، الف رنگ است و امثال اینها. اینایی که وقتی ما سوال میکنیم الف ما هو، میایم بعد در پاسخ الف رو موضوع قرار میدیم و یک چیزی رو میایم محمول او قرار میدیم، بر او حمل میکنیم، او میشه ماهیت الف، چیستی الف. بنابراین وقتی ما میگیم الماهیت و ما یقال و فی جواب ماهو، مقصود از یقال و یهملو، ماهیت اون چیزیه که در جواب از ماهو بر شیء حمل میشود. یا در جای دیگه ما در مورد جنس، مثلا وقتی در منطق جنس رو میخوایم تعریف بکنیم، میگیم جنس عبارت است از الجنس و هو المقول و علل کثرت المختلفت الحقائق فی جواب ماهو. شما وقتی یک کثرتی رو که یه تعدادی از امور رو که اینا حقائق مختلفی دارند کنار هم قرار میدید، فرض کنید گوسفندی هست، گاوی هست و شتری هست، اینا اموری هستند که مختلفت الحقائقند، هر کدوم یه حقیقتی دارند، از یک نوع هستند، از یک نوع خاصی هستند و اینجور نیستش که تمام اینها متعلق به یک نوع واحد باشند، نه، انواع گوناگونی هستند. وقتی اینها رو جمع میکنید میگید ماهیه، اینا چی هستند؟ ما در پاسخ اینجور میگیم، میگیم این گوسفند و این گاو و این شتر، اینها حیوان هستند، این حیوان رو بر اونها حمل میکنیم. حیوانی که بر امور مختلفت الحقائق حمل میشه در پاسخ از سؤال ماهو، جنس خواهد بود. پس در اینجا هم که میگیم الجنس و هو المقول و علل کثره، یعنی هو المحمول. پس مقول و مقوله در واقع در این موارد که به کار می رود به معنای محمول هستش. اما یه اصطلاح خاصی هم مقوله داره در منطق و فلسفه که در واقع این اصطلاح خاص اینجا مورد نظره. در این اصطلاح مقوله اخص از اون معنایی که الان توضیح دادیم. مقوله به معنای مطلق محمول نیست، به معنای محمول خاصی هستش. در واقع تعریف اصطلاحی مقوله که در این مباحث مورد نظر ما هستش اینجور هست: مقوله اون جنس عالی است که بالاتر از اون جنس دیگری نیست. در منطق شما ملاحظه فرمودید گاهی ما برای یک نوع جنسی رو ذکر میکنیم، بعد خود اون جنس هم دارای جنسی است، اون جنس دوم هم جنسی میتواند داشته باشد، سلسله ای از اجناس به این صورت تشکیل میشه، مثل انسان که میگفتیم جنسش حیوان هست، انسان مندرج در جنس حیوانه، حیوانم مندرج در جنس جسم نامی است، جسم نامی هم خودش مندرج در یه جنس دیگری است که اون مطلق جسمه، و همینطور میره بالا تا میرسیم به یه جنس الاجناس، به یه جنسی که بالاتر از همه اجناس، عام‌تر از همه این سلسله اجناس هست و دیگه فوق او جنس دیگری نیست، که در این مثال جوهر است. جوهر، اون جوهر رو ما در اینجا بهش میگیم مقوله. در واقع مقوله اون چیزی هستش که به حمل ذاتی بر مصادیق خودش حمل میشه، محمول ذاتی موضوع خودش هست، ولی خودش یه جوریه که دیگه محمولی نمیتواند بر او به حمل ذاتی حمل بشود. در همین مثالی که ذکر کردیم، جوهر یک مفهومی است که بر مصادیق خودش به حمل ذاتی حمل میشه، یعنی ذاتی مصادیق خودشه. وقتی میگیم الانسان و جوهرون، این جوهر جزء ذات انسانه و محمول ذاتی انسان هستش. یا میگیم بقر جوهر است، یا میگیم جسم جوهر است، سنگ جوهر است، طلا جوهر است، بر تمام مصادیق جوهر که ما جوهر را حمل میکنیم، جوهر محمول ذاتی اونهاست، مقول بر اونهاست، محمول به اونهاست، به حمل ذاتی. خودش بر هر چیزی به حمل ذاتی حمل می شود، ولی از این طرف چیزی بر جوهر به حمل ذاتی حمل نمی شه. یعنی شما نمی تونید جوهر رو موضوع قرار بدهید و یه محمولی برای ذکر بکنید که به حمل ذاتی بر او اطلاق بشود. بگید جوهر الف است و این الف محمول ذاتی جوهر باشه، چون اجناس عالی بسیطند، دیگه خودشون جزء ذاتی ندارد. بنابراین مقول اون جنسیه که دیگه بالاتر از او جنس نیست. مقوله در واقع جنس الاجناسه، به قول المطلق جنس عالیه، و چون جنس عالی هستش، جنس مصادیق خودشه، جنس هم جزء ذات مصادیقه، چون ماهیت های خاص مرکب از جنس و فصلن، یه جزءشون جنس است و یه جزءشون فصله. وقتی ما جنس شیء رو بر او حمل کردیم، حملش ذاتی است، و چون جوهر جنس الاجناس هست، بر مصادیق خودش به حمل ذاتی حمل می شود. و از اون طرف چون خودش جنس نداره، خودش فصل نداره، خودش مرکب نیست که دارای اجزاء ذاتی باشد، چیزی بر اون به حمل ذاتی حمل نمیشه. این مقوله است که وقت بعد ما میایم میگیم ما 10 تا از این مقولات داریم، 10 تا جنس عالی داریم. به استقراء وقتی رفتیم بررسی کردیم موجودات رو، واقعیات رو، دیدیم که اینها در مجموع دارای 10 جنس عالی هستند که هر واقعیتی در یکی از این اجناس قرار میگیره، هر ماهیتی. همونطوری که عرض کردیم، بحث مقولات رو ابتدا ارسطو مطرح کرده در کتاب قاطیقوریاس که اصلا به معنای مقولات هست، و همچنین در کتاب توبیقا که به معنای جدل هستش، و همون جاها در مقام شمارش مقولات تعداد اونها رو به 10 تا میرسونه، و پس از ارسطو هم این مسئله به همون صورت باقی مونده و در تعداد مقولات نزد عموم فلاسفه تغییری داده نشده. البته بودند بعضی از فلاسفه مثل جناب شیخ اشراق که دخل و تصرفی کردند و تعداد مقولات رو کمتر کردند و بعضی ها بیشتر کردند. به هر حال منتها عموم فلاسفه بر همین سبک و سیاقی که ارسطو مطلب رو بیان کرده مباحث رو طرح کرده. در واقع بحث مقولات عشر و مقولات دهگانه یه طبقه بندی هستش که نسبت به موجودات ماهیت دار صورت میگیره. حقایق و واقعیت هایی که دارای ماهیت هست، یعنی به عبارت دیگه موجودات ممکن، چون گفتیم همه ممکنات ماهیت دارن و هر چیزی که ماهیت هم داره ممکنه. ارسطو آمده و تمام واقعیت های ماهیت دار رو طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده، 10 تا دسته کلی قرار داده و خود هر یک از این دسته های دهگانه رو هم براش فروعات و انشعاباتی ذکر کرده و امور رو، واقعیات رو، اعم از واقعیات جوهری و واقعیت‌های عرضی، یعنی اهم از اون چیزهایی که ذاتند و اون چیزهایی که وصفند و عارض بر ذات هستند، گفته هر چی که در خارج واقعیت داره و واقعا هست و چیزی هست، یعنی ماهیت داره، هر آن چه که در واقع چیزی هست باید در یکی از این دسته های دهگانه قرار بگیره و مندرج باشه در یکی از این مقولات دهگانه و اجناس عالی. البته باز یه نکته دیگه ای رو هم باید در نظر گرفت. اگر شما در خارج واقعیتی داشتید که مرکب از جنس و فصل نبود، یه ماهیتی داشتید بسیط، هم در خارج بسیط بود و هم در ذهن بسیط بود و ما نتوانستیم اون رو به دو جزء فصل و جنس تحلیل بکنیم، اینم البته از مقولات بیرون خواهد بود. به تعبیر دیگه چیزهایی در دستبندی مقولات قرار می گیرند که اولا ماهیت داشته باشند و ثانیاً مرکب باشند از جنس و فصل، و اگر چیزی ماهیت نداشت مثل واجب تعالی، یا ماهیت داشت ولی مرکب از جنس و فصل نبود، مثل اینکه بعضی گفتن نقطه این چنین است یا لحظه این چنین است، اینا یه چیزهایی هستن که بسیطن، حالا علی اختلاف فی ذلک، اگر یا همچین چیزی ما داشته باشیم، این دیگه در دستبندی مقولات قرار نمی گیرن، اینا خارج خواهند بود. در اینجا باز برای اینکه ما با مقولات بیشتر آشنا بشیم، که حالا بعدن خواهیم گفتیم مقولات جوهرند، کمند، کیفند، اینند، متا هستش، اینا انواع مقولاتیه که ما داریم. این مقولات دارای احکامی است و خصوصیاتی و ویژگی هایی که یک به یک ما اینها رو ذکر میکنیم، شما آشنایی بهتری پیدا میکنید به ویژگی های مقولات. اولا توجه داشته باشید که مقولات مرکب از جنس و فصل نیستند. خود مقوله، مثلا خود جوهر، خود کم، خود کیف، اینها خودشون اون جنس عالی، جنس الاجناس، خود اون دیگه مرکب از جنس و فصل نیست، بسیطه. چرا مرکب از جنس و فصل نیست؟ چون اگر مرکب از جنس و فصل باشه دیگه جنس عالی نخواهد بود، دیگه خود اون جنسی که این جزء این هستش اعلای از او خواهد بود و بالاتر از او. اگر خود جوهر دارای یه جنسی باشه به نام الف، جوهر خودش مندرج در الف خواهد بود و الف میشه جنس اعلا، نه جوهر، در حالی که ما فرض کردیم جوهر جنس اعلا هستش و بالاتر از او جنسی نیست. بنابراین خود مقولات دیگه دارای جنس و فصل نیستند، بسیطند. و از اینجا معلوم میشه که ما تعریف حدی برای مقولات نمیتونیم ذکر بکنیم، چون حد از جنس و فصل تشکیل میشه، تعریف حدی، و اینا جنس و فصل ندارن. در نتیجه چیزی که ما در بیان تعریف برای مقولات ذکر میکنیم حد نیست. اینا اگر تعریفی داشته باشند تعریف رسمی خواهد بود، یعنی تعریف به کمک لوازم. نکته دوم اینه که مقولات متباین از همند. تمایز مقولات به تمام ذات هستش. قبلا گفتیم ما چند نوع تمایز داریم. تمایز به جزء ذات داریم که دو شی در جزی از ذات مشترکند، در جزی از ذات مختلف. تمایز به واسطه عوارض خارج از ذات داریم که دو چیز در تمام ذات با هم مشترکند، به وسیله عوارض از هم جدا میشن. و تمایز تشکیکی داریم که در حقیقت الوجود مطرح بود. و یه نوع تمایزم تمایز به تمام ذات بود، المیز و اما به تمام ذاتی او جزئهی او جا به منظماتی که قبلا داشتیم. دو تا مقوله رو که ما با هم مقایسه بکنیم، مثلا مقوله کم و مقوله کیف، وقتی ببینیم بخوایم بررسی کنیم نسبتشون چی هستش، میبینیم که اینها متمایز به تمام ذات هست. از میان اقسام تمایز این قسم رو اینها ازش برخوردارن، تمایز به تمام ذات، چون اینها ذاتشون بسیط است. ذات مقولات گفتیم ماهیت های بسیط هست، خودشون مرکب از جنس و فصل نیستن. دو تا ماهیت رو وقتی با هم مقایسه بکنیم که هر دو بسیط باشند، اینها چون دو تا ماهیت هست متمایزند و چون بسیطند دیگه نمیتوانند در جزئی از ذات مشترک باشند و در جزئی از ذات متفاوت، میشن متباین به تمام ذات. به عبارت دیگه اگر دو تا مقوله بخواد در جزئی از ذات مشترک باشه، مقوله کم و مقوله کیف، ما فرض بکنیم در یه جزء ذاتیشون با هم مشترکن، در واقع اون جزء ذاتی مشترک میشه جنس این دوتا. وقتی جنس این دوتا شد، کم و کیف هر دو مندرج در اون جنس خواهند بود و این خلف فرض ماست. ما فرض کردیم خود اینا جنس عالی هند که بالاتر از اونها دیگر جنسی نیست. بنابراین مقولات متباین به تمام ذات هستند. نکته دیگر اینه که یک ماهیت فقط و فقط در یک مقوله میتونه مندرج باشه. هر ماهیتی رو شما در نظر بگیرید، یا جوهره یا کمه یا کیفه یا عینه و همینطور متعلق به یک کدوم از این مقولات دهگانه خواهد بود و مندرج تحت یکی از این اجناس عالی خواهد بود، نمیتونه در دو تا جنس مندرج بشه، در دو مقوله قرار بگیره. اگر بخواد در دو مقوله قرار بگیره، این معناش اینه که دو سلسله از اجناس رو در عرض یکدیگر داره و لازمه این خواهد بود که یک ماهیت واحد در عین حالی که یک ماهیت دو تا ماهیت باشه، چون دو سنخ جنس داره، دو ردیف جنس داره، دو سلسله جنس داره و در نتیجه دو سلسله فصل داره و ماهیت هم که مرکب از جنس و فصله. پس این یه ماهیت نیست، دو تا ماهیته و این خلاف فرض هستش. همیشه و همواره هر ماهیتی رو ما در نظر بگیریم، این ماهیت مندرج در یک مقوله خواهد بود. البته باید توجه داشته باشید گاهی ما یه واقعیت خارجی رو میبینیم از چند مقوله برخوردار هست، این در واقع یعنی مندرج در چند مقوله میشه، در چند جنس قرار میگیره. اینجا باید توجه داشته باشیم که در این موارد ما چند تا ماهیت رو داریم که در کنار یکدیگر قرار گرفتن و یک شخص خاصی رو پدید آوردن. مثلا زید رو که شما در نظر بگیرید، به لحاظ ذاتش یه ماهیت داره، جوهره و انسانه. به لحاظ رنگش از مقوله کیف برخورداره، به لحاظ حجمش از مقوله کم برخوردار هست و به همین ترتیب. در واقع زید مجمع چند تا ماهیته، بحث ما در یه ماهیت واحده. یه ماهیت واحد نمیتونه در چند مقوله قرار بگیره، اما یک فرد خارجی مجموع مرکب از چند ماهیت جوهری و عرضی هستش که بعداً روشن‌تر خواهد شد. یک نکته دیگری رو هم که باید در نظر بگیریم اینه، در واقع این نکته از نکته قبلی به دست میاد. ما در نکته قبلی گفتیم که یک ماهیت نمیتواند در چند مقوله قرار بگیره. از اینجا معلوم میشه که وقتی دیدید یه چیزی در چند مقوله وجود داشت، اون ماهیت نیست، مفهوم ماهوی نیستش، بلکه از معقولات ثانیه هستش، عکس مطلب قبلی. یک ماهیت در دو مقوله مندرج نمیشه، آنچه که در دو مقوله مندرج میشه ماهیت نیست. مثلا ما مفهوم حرکت رو شما در نظر بگیرید، ما حرکت رو هم در مقوله عین میبینیم، جا به جایی در مکان، هم در مقوله کیف میبینیم، مثل اینکه رنگ شی تغییر میکنه، حرکت در رنگ میکنه، و همچنین در مقوله جوهر که ذات شی عوض میشه. این رو بعدن اینها رو توضیح خواهیم داد. وقتی میبینیم حرکت هم در این مقوله است، هم در اون مقوله و هم در مقوله دیگر، معلوم میشود که حرکت یه مفهوم ماهوی نیست و در واقع جزء معقولات ثانیه فلسفی است. ماهیات معقول اولی هستند و حرکت معقول ثانی است. تفاوت بین معقول اول و معقول ثانی رو در مباحث معرفت شناسی بیان کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.